بگیریم، چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخگر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم شریف ایران زمین. من فرانک یوسفی به همراه مریم مقدسی تهیه کننده و فروزان امیدی هماهنگی برنامه نقد امروز رو تقدیمتون میکنیم. ما در نقد امروز مهمترین مسائل و چالش‌های روز جامعه رو با همراهی کارشناسان و نظریه پردازان به بحث می‌نشینیم و در خلال یک نقد منصفانه به ارائه راهکار برای معضلات اجتماعی می‌پردازیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، گردشگری در کرونا و پسا کرونا. دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه که نقد امروز با موضوع گردشگری در کرونا و پسا کرونا تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و اما میهمانان ما در این برنامه، جناب آقای دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، جناب آقای رحیم یعقوبزاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، و جناب آقای مهندس بهشتی میهمانان ما در این برنامه هستند. همراه شما عزیزان سلام میکنیم به میهمان محترم برنامه که روی خط تلفن همراه برنامه نقد امروز هستند. جناب آقای رحیم یعقوبزاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران. سلام عرض میکنم آقای یعقوبزاده.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم یوسفی، شنوندگان عزیز این برنامه، و در خدمت شما هستیم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه یه نقد امروز قرار دادید. اما جناب آقای یعقوب زاده، با توجه به ارتباط مستقیم موضوع گردشگری با بحث اقتصاد، در شرایط فعلی که حالا شرایطی هست که کرونا هنوز وجود داره و متاسفانه هنوز واکسیناسیون عمومی اتفاق نیفتاده، حضرت علی بفرمایید که چطور میشه این شرایط رو مدیریت کرد و الان در شرایط کرونا چطور میشه توریست رو برای گردشگری جذب کرد؟ و حالا بعد راجع به موضوع پسا کرونا صحبت میکنیم.
مطلع هستید که به هر حال گردشگری سهم قابل توجهی رو در اقتصاد کشورها از جمله در ایران داشته و هنوز هم میتونه داشته باشه، حالا علاوه بر اینکه تو شرایط کرونایی هستیم و یه مقدار حالا وضعیت فرق کرده، اما واقعیت این هستش که ما توی این شرایط، یعنی از زمانی که کرونا، ویروس کرونا در حال تمام دنیا رو به نوعی درگیر کرد، خب یکی از بخش‌هایی که به شدت آسیب رسوند قاعدتا بخش گردشگری هست. گردشگری چون حتما، یعنی در اکثر موارد، نمیگم 100%، در اکثریت موارد مستلزم حضور فیزیکی افراد هست و وقتی این وضعیت کرونایی پیش اومد، بلافاصله اولین بخش هایی که به شدت ضرر کرد، آسیب دید و خب دچار یک وضعیت اسفناکی شد، بخش گردشگری بود، از جمله در کشور خود ما. یک سال و نیم این روند ادامه داشته و به نظر میرسه با توجه به حالا آمار اطلاعاتی که ارائه میشه، شاید تا پایان سال هم اکثریت مردم ایران هم واکسیناسیون انجام نشه. بنابراین این شرایط شاید یه مقدار رو به بهبودی بره، اما خیلی نمیشه گفت چشم انداز مثبت و خیلی خوبی رو میتونیم پیش رو داشته باشیم. ما در کشور خودمون قبل از وضعیت کرونا هم خیلی شرایط خوبی در حوزه گردشگری نداشتیم. منظور بیشتر همون بخش گردشگری بین المللی هست. گردشگری داخلی ما که خب رشد شتابآمیزی داشته و حالا با کرونا یه مقدار متوقف شد و کاهش پیدا کرد، اما در حوزه گردشگری بین المللی هم با توجه به سیاست ها، با توجه به تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های بسیار ضعیفی که در واقع از سوی متولیان ما شاهد بودیم، خیلی نتونستیم از اون ظرفیت ها و حتی بگیم با توجه به تحریم هایی هم که داشتیم، با توجه به
علارغم اینکه ما در کشورمون ظرفیت های بسیار خوبی داریم برای گردشگری.
دقیقاً بر همین اساسه. واقعیتش این هستش که اون تحریم ها برجام و مسائل از این دست، حالا بعد کرونا که این قضیه رو عوض میکنه،
بله،
اما ظرفیت های کشور ما اونقدر زیاد هست که با وجود اون تحریم ها، با وجود سختگیری ها، با وجود حالا تعاملات ضعیفی که با برخی از کشورهای گردشگر فرست داشته و داریم، میتونست خیلی بیشتر از اون در واقع ما شاهد جذب گردشگران بین المللی باشیم. بنابراین قبل از کرونا هم ما خیلی وضعیت خوبی نداشتیم. آمارهایی هم که ارائه میشد خیلی آمار دقیق و درستی نبود. بارها ما تو این زمینه پژوهش‌های انجام دادیم و آمارها تقریبا میشه گفت که یه مقدار در واقع دستکاری شده بود. با این حال کرونا پیش اومد و به نظر میرسه که در این شرایط هم ما، یعنی متولیان بهتره بگم، از جمله وزارت میراث که سازمان بود و در همون وضعیت، یعنی پارسال در واقع تبدیل به وزارت خونه شد، هم نتونست خوب عمل بکنه، به خیلی منفعلانه عمل کرد، در حالی که کشورهای دیگه، همین کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، امارات متحده عربی و حتی میبینیم اخیراً ارمنستان با یک موضوع یا به عبارت یک جاذبه مثل واکسن که همچنان داره گردشگر جذب میکنه، اما کشور ما کاملا مسئولان یا متولیان مربوطه منفعلانه عمل کردن و به بهانه ابتدا تحریم ها و برجام و بعد به بهانه کرونا، عملا این ناکارآمدی، این ضعف در سیاست گذاری و مدیریت در حوزه گردشگری رو به نام اینها در واقع گذاشتن. بنابراین خیلی وضعیت از لحاظ گردشگری بین المللی و البته گردشگری داخلی مون هم به همین ترتیب بسیار در واقع وضعیت اسفناکی است. کاهش بسیار شدیدی رو ما داشتیم. بسیاری از آژانس‌ها فعالان در این حوزه در این مدت یک سال و نیم اخیر ورشکست شدن، متوقف شدن، تعطیل شدن، تعدیل نیرو کردند و این خیلی خوب نیست. خیلی از کشورهای دیگه مثل ترکیه، باز در همسایگیمون بهتر مثال بزنیم، در همین وضعیت اومدن حمایت‌هایی رو انجام دادن، سیاست از فعالان این حوزه، سیاست‌گذاری‌هایی رو انجام دادن، برنامه‌ریزی‌های مشخص کاملا تخصصی انجام دادن که بتونن یه مقدار این شرایط سخت رو به شرایط بهتری بهبود ببخشن. اما خب در کشور ما عملا میشه گفت که اتفاق خاصی نیفتاده. حتی زمانی هم که اعلام کردن ما وام میدیم، حالا وام خودش بماند یه مسئله هست، بحث در حالا بهره حال سود اینایی که خودش داره برش مترتبه که بماند، خیلی ها این وام ها رو حتی دریافت نکردن، حمایت به شدت ضعیف بوده. بنابراین خب انتظاری بهتر از اینم نمیتونستیم داشته باشیم که با این ضعف در ناکارآمد، ضعف در مدیریت و یا به عبارت ناکارآمدی در عرصه مدیریتی این حوزه، خب واقعا میشه گفت که ما شاید بدترین شرایط ها رو داشتیم در بین خیلی از کشورهایی که تونستن یک جوری خودشون رو بروز کنن، تونستن از یک ظرفیت های متناسب با این شرایط کرونایی که تعریف کردن استفاده بکنن، اما در کشور ما متاسفانه در این حوزه بسیار ضعیف عمل شده و باعث شده که خب به طب وقتی بخوایم صحبت از اقتصاد گردشگری بکنیم، در همه بخش های گردشگری کشور ما آسیب ها بسیار جدی بوده. خیلی هاشون رو من میشناسم، میدونم که حتی رو آوردن به فعالیت های دیگه غیر از گردشگری، برای اینکه خب دیگه حداقل تعدیل ها رو داشته باشن، حداقل آسیب ها رو داشته باشن. حتی بعضی از اینها رو من با اینی که عرض میکنم با اطمینان دارم، یعنی یک چیز کاملا مطابق با واقعیت هست. بعضی از اینها حتی رو آوردن اون اوایل که کرونا اومده بود، به جای فعالیت در حوزه گردشگری رو آوردن حتی به پخش مثلا اقلام بهداشتی، حتی یعنی تو این حوزه ها حتی وارد شدن، برای اینکه حداقل بتونن اون حداقل های خودشون رو حفظ بکنن. بنابراین تو این زمینه متاسفانه بخش گردشگری ما به شدت آسیب دید و به سبب وقتی این حوزه که تعداد زیادی قابل توجهی از افراد آحاد جامعه ما در این حوزه فعالیت میکنن، هتل ها، رستوران دار ها و حوزه های حمل و نقل و خیلی از به اصطلاح بخش هایی که مرتبط به گردشگری هست، خب به طبع از نظر اقتصادی متاسفانه به شدت آسیب میدن و خود این میتونه تأثیر رو داشته باشه بر تولید ناخالص ملی ما. یعنی سهمی که گردشگری در تولید ناخالص ملی ما داشت، حاصل از این شرایط در واقع میشه گفت که خب به طبع در سطح کلانتر یک بخشی از کاهشه که ما در حوزه تولید ناخالص ملیمون باش مواجه بودیم توی این دو سال، قاعدتا یک بخشیش به خاطر این ضعف و در واقع آسیب هایی که در حوزه گردشگری ما دیدیم.
ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای یعقوبی. گردشگری در کرونا و پسا کرونا با همراهی آقایان دکتر خانی اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، رحیم یعقوب‌زاده مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و مهندس بهشتی کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، همینک در نقد امروز. دیگری روی خط تلفن ما هستند، جناب آقای دکتر خانی اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر خانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای یعقوب‌زاده و شنوندگان فرهیخته برنامه وزین شما، و با کمال اشتیاق و افتخار در خدمت شما هستم.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت عالی و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای دکتر خانی، با توجه به اینکه مقوله گردشگری و رونق اون ارتباط مستقیم با رونق اقتصاد داره، به نظر شما در دوران کرونا گردشگری با چه چالش‌ها و بحران‌هایی روبرو شده و آیا این بحران چیزی بوده که متخصصین امر بخوان از قبل پیش بینی کنن و برای اون راه حل هایی طراحی کرده باشن؟
بله، خیلی سپاسگزارم که این موضوع خیلی خوب رو در دستور کارتون قرار دادید. موضوع اقتصاد فرهنگی و اقتصاد ترویجی و اقتصاد خلاق و البته اقتصاد گردشگری که از مباحث بسیار مهمی است که تأثیر شگرفی هم بر توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع داره و هم جایگاه اقتصادی کشورهای گردشگرپذیر و گردشگرفرست رو تحت تأثیر قرار میده. سه تا گزاره رو اجازه بفرمایید به سرعت عرض بکنم. گزاره اول این که ویروس منحوس کرونا در همه جای دنیا واقعا صنعت گردشگری رو با بحران مواجه کرده، صرفا کشور ما نیست، و به دلیل محدودیت‌های ناشی از مسائل بهداشتی مسافرت‌ها در کل دنیا کاهش چشمگیری داشته. منتها راهکار مواجهه با ویروس کرونا رو در اغلب کشورها و بر اساس مطالعاتی که در این حوزه انجام شده در پنج راهکار به صورت خلاصه جمع‌بندی کردن. راهکار اولش اینه که مراکز گردشگری اومدن تغییر نقش نزدیک دادن، به این مفهوم که اگر مثلا یک هتلی در شهری مثل تهران وجود داره و قبلا گردشگرهای داخلی یا خارجی رو پذیرش میکرد، الان به عنوان خواهرخواندگی یک بیمارستان یا یک مرکز درمانی داره در قسمت هتلینگ همکاری هایی رو با حوزه بهداشت و درمان انجام میده. این مدل در اغلب کشورهای حوزه اسکاندیناوی اجرایی شده، بازخورده خیلی خوبی داشته، هم کمک کرده که سلامت جامعه زودتر روی بده و به دست بیاد و هم صنعت هتلداری به عنوان یک نمونه از صنعت گردشگری تونسته نقش آفرینی رو در مبارزه با کرونا داشته باشه و اقتصاد هتل رو هم تأمین بکنه. یا مثلا اومدن در حوزه‌های آموزشی به صورت ویژه از این اماکن استفاده‌هایی رو انجام دادن، یعنی تلاش صاحبان و کارآفرینان حوزه گردشگری بر این بوده که کسب و کارشون رو به مشاغلی که نزدیک به فعالیت‌های پیشینشون هست مرتبط بکنن که هم در مهار کرونا تأثیر گذار باشن و هم این که چراغ کسب و کارشون رو روشن نگه بدارن. این نکته. یه نکته دوم، کسب و کارها به شدت روی آوردن به سمت اپلیکیشن ها و بستر وب و گردشگری مجازی که کار بسیار جذابی است که شما بتونید همین الان از محل کارتون یک بازدیدی از تخت جمشید داشته باشید، بازدیدی از برج ایفل داشته باشید، بازدیدی از هر کدوم از اماکن تاریخی مورد نظرتون رو از طریق بستر وب انجام بدید و تور لیدرهایی در این حوزه تعریف شدن و در حقیقت آموزه‌های لازم رو و اطلاعات لازم رو در اون بستر وب به گردشگران ارائه میدن که دو تا ویژگی خوب داره. اولین ویژگیش اینه که یک تشنگی بسیار بزرگ در مخاطب ایجاد میکنه که امیدوارم زودتر کرونا تموم بشه و من برم این باقی ارم رو از نزدیک ببینم. نکته دومش، دانش و اطلاعات گردشگر رو به شدت افزایش میده که من چندین بار قبلنم باقی ارم رفته بودم ولی خیلی از این مطالبی که توی این تور مجازی گفته شد رو نمیدونستم، پیشینش رو نمیدونستم، انواع گلهایی که اونجا وجود داره و اطلاعات متعدد. گزاره دیگه‌ای که عرض می‌کنم خدمتتون، در همه جای دنیا باور کارشناسی بر این هست که اقتصاد پسا کرونا اقتصاد متمایزی با پیشا کرونا خواهد بود و لذا تقاضای انباشته بزرگی در حوزه گردشگری در جهان ایجاد شده که اینها در پسا کرونا باید پاسخ بزرگی بهشون داده بشه. یعنی من و شمایی که ممکنه دو سال هست بیشتر یا کمتر مسافرت نرفتیم و واقعا هم نرفتیم، الان به شدت مایل هستیم که فرصتی فراهم بشه که یک هفته، ده روز، کمتر، بیشتر با خانواده هامون بریم و در حوزه گردشگری و بازدید از اماکن گوناگون حضور پیدا بکنیم. لذا این تقاضای انباشته داره کارآفرینان حوزه فرهنگ و هنر و کارآفرینان صنعت گردشگری رو به این فکر وادار میکنه که برای بازسازی و بهسازی و مناسبسازی و آماده سازی اماکنشون در پسا کرونا آماده بشن. گزاره آخری هم که در این مجال اول عرض میکنم خدمتون اینه که سازمان جهانی کار یا همون ILO یک دپارتمانی رو یا واحدی رو از 5 سال پیش ایجاد کرده با عنوان مشاغل آینده. در این دپارتمان بسیار مطالعات با ارزشی انجام شده به موضوع جایگاه مشاغل در 10 سال آینده، 15 سال آینده و حتی 50 سال آینده اشاره شده و اینکه فناوری‌های نوین و تغییر سبک زندگی و تغییر اقلیم و تغییر آب و هوا و مؤلفه‌های متعددی دست به دست هم میدن که برخی از مشاغل از بین بره و مشاغل دیگری جایگزینشون بشه. در همه این گزارش ها صنعت گردشگری جز مشاغل به شدت رو به رشده، چون میگن انسان ها به زودی بخش زیادی از فعالیت های تصدیگرایانی خودشون رو به ربات ها و به هوش مصنوعی و به اینترنت اشیا و به بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و مواردی از این دست خواهند سپرد و لذا فرصت بیشتری برای خودسازی و در اختیار خود بودن و استفاده بهینه از عمر خواهند داشت. لذا در مجموع من باورم بر اینه که درست در همه کشورهای دنیا محدودیت‌هایی رو ما در دوران هینا کرونا برای صنعت گردشگری داشتیم، اما این نوعی عقب رفتن صنعت گردشگری برای یک پرش بزرگ در پسا کرونا محسوب میشه. ولی لازمش دو تا کاره. لازمش اینه که اولا صاحبان کسب و کارهای حوزه گردشگری در این دوره آموزش‌های لازم رو به ویژه آموزش‌های نوآورانه و خلاقانه لازم رو دریافت بکنن که چگونه میتونن از محیط کسب و کارشون استفاده ای رو انجام بدن که این استفاده در راستای مهار کرونا و در این حال اقتصاد کسب و کار باشه. و نکته دوم، نهادهای حمایتی هم قاعدتا یک بسته مشوق‌های ویژه کارآفرینان صنعت گردشگری باید تعریف کنن که این بسته مشوق‌ها باید متمایز از سایر حوزه‌ها باشه، چون در همه مطالعاتی هم که در داخل کشور انجام شده این موضوع تأکید و تأیید شده که صنعت گردشگری جزء اولین گروه از کسب و کارهایی بوده که خسارت بیشتری دیده و لذا به یک مشوق‌های نرم و سخت بیشتری نیازمند هست.
بله، ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر خانی. گردشگری در کرونا و پسا کرونا با همراهی آقایان دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، و و مهندس بهشتی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، همینک در نقد امروز. جناب آقای یعقوب‌زاده، صحبت‌های آقای دکتر خانی رو شنیدید. می‌خواستم نظر شما رو بدونم در مورد اینکه الان بازدیدهای آنلاین وجود داره از موزه‌ها و فضاهای گردشگری. آقای دکتر خانی معتقدند که این بازدیدهای آنلاین و مجازی تشنگی ایجاد می‌کنه برای اینکه بعد از کرونا ما درخواست‌های بیشتری خواهیم داشت برای بازدید از فضاهای دیدنی و گردشگری. نظر حضرت عالی چی هست؟
بسیار مشخص و موارد خوبی رو مطرح کردم. ببینید، واقعیتش این هستش که تورهای مجازی خب تو این شرایط خیلی خوبه و خوشبختانه بعضی از مراکز، حالا بعضی از فعالان تو این عرصه هم دارن در واقع به نوعی اقداماتی رو انجام میدن. خود ما هم سالی 2300 تا اردو داشتیم، یعنی تور داشتیم برای بیشتر دانشگاهیان، و در این مدت به شکل مجازی با حضور خیلی تعداد کمی، یعنی حدودا 10 نفر، اما همراه با فیلم برداری همسالهم در واقع کارا رو داریم انجام میدیم و بعد هم بازنمایی میکنیم در شبکه‌های اجتماعی. خب این یه فرصتی بود که ما در واقع استفاده کردیم از این شرایط، یعنی استفاده از فناوری‌های نوین در واقع که خب ما تو این زمینه ضعف داشتیم، اما در این شرایط کرونایی زمینه‌های فراهم شد بنا به ضرورت که انشاءالله برها میتونه تداوم داشته باشه. اما تو این زمینه من میخوام اینو عرض بکنم، گردشگری به هر شکل ما یکی از در واقع آثارش رو که میایم مثلا بررسی میکنیم این هستش که میگیم میخواد طرف یه تمدد اعصابی، یک تقویت روحیه‌ای داشته باشه و اینکه از نزدیک فقط صرفا یعنی بازدید از اون جاذبه به تنهایی نیست، بلکه در کنارش معمولا به امورات دیگری میپردازه و از شاید جاهایی که حتی از قصد پیش‌بینی نکرده بازدید میکنه. و به هر حال میخوام بگم که حضور فیزیکی در گردشگری شاید بشه گفت خیلی در واقع تأثیرگذار هست، یکی از عوامل جذاب از هر سفری هست. بنابراین حتی بعد از این شرایط کرونایی من با این فرمایششون موافق هستم که به نوعی شاید با یک سونامی مواجه بشیم، نه اون سونامی که بعد از قضیه برجام گفته شد که عملا به خاطر ضعف مدیریت اتفاق نیفتاد، بلکه این بار واقعا ما با تعدد و کثرت سفرها چه عرصه بین‌المللی و چه در سفرهای داخلی مواجه خواهیم شد. اما من عرضم این هست، خب به طب در هر حوزه یک متولی مسئولانی داره، یعنی من بیشتر نگاه هم اینجوری هست که تو این شرایط که فرصت خوبی رو فراهم شده بود از این جهت که ما بیایم در واقع متناسب با این شرایط برنامه‌ریزی‌های بکنیم، اما در این زمینه به نظر میرسه که گویا به سکوت داره برگزار میشه، یعنی خیلی اقداماتی انجام نشده. کرونا ممکنه 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه به هر حال برطرف بشه، از بین بره انشاءالله. اما از الان آیا ما برنامه‌هایی داریم برای اون افزایش و اون حالا بگیم شدت در سفرهایی که در همه کشورها چه داخلی و چه در گردشگری بین‌المللی مواجه خواهیم شد؟ به نظر میرسه که تو این زمینه یه مقدار باید جدی‌تر از مسئولان در واقع میخوایم متولیان مربوطه که یه مقدار جدی‌تر به این مسئله بپردازن و از این فرصت، این زمانی که هست، استفاده بیشتری بکنن. و امیدواریم که در واقع با حالا راهکارهایی که هست، شاید الان زمان اجازه نده که بعد هم چند تا راهکار بگم، فقط یکی دو تاشو عرض میکنم. یکی این که فناوری نوین در حوزه گردشگری ضرورتش بسیار و بیش از گذشته احساس شده و خیلی ها در این مدت تجربیاتی در این زمینه کسب کردن. مثلا ما خودمون تو مرکزمون در سراسر کشور نشست ها رو داریم آنلاین برگزار میکنیم با مخاطبان بیشتری، یعنی حتی از نسبت به نشست های حضوری مخاطبان خیلی بیشتر هستن. اردوهامونو به همین نحو، همایشامونو به همین نحو. خب بس، بنابراین ما تو این زمینه اومدیم بنا به ضرورت برنامه‌هامونو اینجوری تنظیم کردیم و داریم انجام میدیم. بنابراین این استفاده از فناوری‌های نوین یک ضرورتیه که باید از الان در واقع چه واسه اونایی که به ویژه مسئولان و متولیان از زمینه‌هاشو بهتر فراهم کنه. و مسئله دوم، تو این زمینه ببینیم ما باید از الگوها استفاده کنیم. نمونه‌های موفق کشور ترکیه، کشور امارات متحده همسایگی، من جای دیگر نمیگم مثال، یا همین ارمنستانی که عرض کردم با واسطه واکسن میبینید که داره گردشگر جذب میکنه. ما چرا، چه اشکالی داره؟ کما اینکه اونها هم در برخی از حوزه‌ها به ویژه در حوزه فرهنگی همیشه از ما تأثیر کردن، ما الگو بودیم در دنیا، در واقع در مثل صنایع دستی به عنوان مثال. ما به نظرم تو این زمان بد نیست که حتما متخصصینی و با حمایت و تشویق مسئولان و مدیران این الگوها رو بررسی کنن. ترکیه تو این شرایط چیکار کرد که نذاشت گردشگریش کاملا متلاشی بشه، اما در کشور ما خیلی ها ورشکست شدن و تعطیل شدن. ببینیم مثلا امارات متحده عربی مهمه به ویژه با محوریت دبی چه کار کرد. این الگو در واقع الگوها هم باید از جمله مواردی باشه که در دستور کار قرار بگیره.
ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای یعقوب زاده. دوستان همراه برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ، این برنامه امروز با موضوع گردشگری در کرونا و پسا کرونا تقدیم حضور شما عزیزان میشه و اما میهمانان من در این برنامه جناب آقای دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، و جناب آقای رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، روی خط تلفن برنامه همراه برنامه نقد امروز هستند. گردشگری در کرونا و پسا کرونا با همراهی آقایان دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، و مهندس بهشتی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، همینک در نقد امروز. و اما موضوع برنامه رو با جناب آقای دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، از استودیو پی میگیریم. با توجه به آسیب‌هایی که در شرایط کرونا به گردشگری وارد شده و به تبع اون آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، اگر بخواید شما بررسیش بکنید و از منظر اقتصادی بهش نگاه بکنید، چه موضوعاتی هست که بهش بپردازید؟
بله، همونجوری که دوست بسیار عزیزمون جناب یعقوب‌زاده به درستی اشاره کردن، 3-4 تا مسئله هست که در حوزه گردشگری به عنوان چالش در اینا کرونا باش مواجه هستیم که البته خوشبختانه راهکارهای عملیاتی هم داره. یکی از این موضوعات موضوع تعطیل شدن اماکن گردشگری مثل هتل‌ها، مهمانپذیری‌ها، مسافرخانه‌ها، مراکز اقامتی، بومگردی ها و مواردی از این دست هست که همونجوری که در گفتار قبلی هم عرض کردم، نه فقط در کشور ما، در همه کشورهای دنیا با کمبود شدید مشتری مواجه شدن که این به هر حال اقتصاد صنعت گردشگری رو تا مرحله 1/5 و حتی 1/6 تنزل داده. در کشور ما هم همینطور، اقتصاد صنعت گردشگری الان بر اساس برخی از رایز در حقیقت برآورده ها تا 1/3 کاهش پیدا کرده. نکته دوم، مشاغل نزدیک به این نوع کسب و کارها هست که مثلا اگر ما در حوزه هتلداری یا زائرسرا داریم کار میکنیم، خب رستوران های متصل هستن، حوزه لوجستیک به این موضوع متصل هست، تورگردان ها متصل هستن و کسب و کارهای متنوع و متعدد دیگری که باز مرتبط با اون مرکز اقامتی، سیاحتی، زیارتی هستن که اونها هم رونق خودشون رو از دست میدن. مثلا تو حمل و نقل هوایی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی و زمینی باز دوباره ما با این عدم گردش اقتصادی مواجه خواهیم بود. و نکته سوم این که اصولا نوعی هزینه گردشگری سرانه در دنیا به صورت غیر بیان شده وجود داره. یعنی حتی یک فردی که درآمد بسیار پایینی داره در هر جای دنیا، علاقمند هست که مثلا در همون کشور خودش به یک شهر دیگه، به یک استان دیگه که زادگاهش هست یا محل کارش هست یا به هر حال اونجا براش جذابیت داره، مسافرتی رو در طول سال در حد یک بار هم داشته باشه و لذا یک سرانه ای رو برای سفر خودش در نظر میگیره که در این ایام کرونا این هزینه شدن سرانه های سفر هم به نوعی به تعویق افتاده. منتها همونجوری که عرض شد، من میخوام این نکته رو با قاطعیت عرض بکنم که در حوزه گردشگری این واقعا جایگاه وجود داره که ما حمایت از صاحبان کسب و کارهای حوزه گردشگری رو حتی به مدت 15 ماه تا 21 ماه به صورت مستقیم در قالب پرداخت یارانه مزد، در قالب پرداخت یارانه اجاره بها، در قالب پرداخت یارانه انرژی و امثالهم عهده‌دار بشویم، چون این باور وجود داره که این کسب و کار یک کسب و کار جهشی در پسا کرونا خواهد بود. مثال سادهش اینه که شما ممکنه